Kompass. Die Schweiz hat mehr als 4 Sprachen.
شنوندگان عزیز سلام و درود ما رو بپذیرید. برنامه امشب سه‌شنبه 21 اسفند ماه 1397 رو که برابر است با 12 مارس 2019 خدمت شما ارائه می‌کنم. صدای ما رو از رادیو پیام آزادی می‌شنوید که سه‌شنبه شب از ساعت 20 الی 21 روی موج اف ام ردیف 94.9 103.4 و 92.2 مگاهرتز از طریق شبکه کانال کا پخش میشه. همان گونه که مطلعی تلاش میکنیم که به همراه شما رویدادها و تحولات کشورمون رو پی بگیریم و همچنین تلاش ما بر این است که دیدگاه ها و نقطه نظرات اپوزیسیون چپ، دموکرات و ترقی‌خوا رو خدمت شما عزیزان ارائه بکنیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم که تا این ساعت از عصر رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و ساعت خوشتری در انتظار شما باشه و چنانچه کماکان مشغول کار هستید براتون آرزوی موفقیت میکنیم. مجدد از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم. نسرین ستوده برای 9 اتهام به 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شد. نسرین ستوده وکیل حقوق بشری در تماس تلفنی با همسرش گفت که او به 38 سال زندان و 148 ضربه شلاق محکوم شده است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که قاضی مقیسه دیروز به خبرنگاران در تهران گفت که نسرین ستوده به 7 سال زندان محکوم شده است. رضا خندان به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که چنین اظهار نظری خلاف واقع است و نمی‌داند مبنای چنین اظهار نظری چیست. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت ستوده در دادگاهی محکوم شده است که هیچ کدام از استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه را دارا نبوده است. او افزود قوه قضاییه ایران ستوده را برای تلاش‌هایی که برای اجرای قانون و وکالت منصفانه در پرونده‌های مرتبط با فعالان مدنی و سیاسی داشت به چنین حکمی محکوم کرده است. آنها اول به سراغ روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و ناراضیان سیاسی رفتند و حالا چنین احکام سنگینی را به وکلا می‌دهند. رضا خندان همسر خانم نسرین ستوده با انتشار متنی در صفحه فیسبوک خود در تاریخ 20 اسفند نوشت که همسرش به 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق که 5 سال برای یک پرونده و 33 سال برای پرونده دوم که بابت اتهام میباشد محکوم شده است. دی ماه گذشته رضا خندان خود به 6 سال زندان محکوم شده بود. در جریان تماس تلفنی با نسرین ستوده از زندان با همسرش رضا خندان، او تاکید کرده است که حکم او تاکنون 38 سال زندان است و اظهار نظر افراد دیگر در مورد حکم درست نیست، صرف نظر از اینکه حکم کاهش پیدا کند یا نه. هادی قائمی افزوده است که قوه قضاییه ایران با چنین احکام سنگینی برای چنین وکیل شجاع حقوق بشری عدالت را به استهزاء گرفته است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه حکم شلاق برای کارگران و همچنین زندانی کردن کارگران و معلمان را محکوم کرد. حکم بی‌شرمانه شلاق که پیش از این برای کارگران سنندج، چادرملو، آقدره و هپو صادر شده بود تداوم یافته و متاسفانه این بار برای جعفر عظیم‌زاده که در حال سپری کردن محکومیت زندان است نیز به اتهامات واهی غیبت حکم شلاق صادر کرده است. متاسفانه کارگران و معلمان زیادی به ناحق و صرفاً به خاطر فعالیت‌های صنفی در جهت رهایی طبقه فروده است و همچنین به دلیل ایجاد سندیکا و تشکل صنفی مستقل پرونده سازی و زندانی شدند. نهادهای امنیتی از تمام ظرفیت خود برای جلوگیری از فعالیت صنفی کارگران استفاده می‌کنند و آنجا که ضرب و زور در برابر اراده کارگران مانع فعالیت صنفی و ایجاد سندیکای کارگری نشده است، با هر ترفندی مانع از فعالیت سندیکای کارگران شرکت واحد و فعالیت سندیکای مستقل و واقعی کارگران می شوند. نمونه آن پروژه سندیکاسازی دولتی در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است که در یک سال گذشته نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی آن را پیگیری کردند. هرچند ترفند نهادهای امنیتی با پشتوانه و همراهی کارگران شرکت واحد خونسا گردید، اما متاسفانه برخی افراد درون جنبش کارگر ایران در جریان سندیکاسازی دولتی با انگیزه های انحرافی گرفتار تله نهادهای امنیتی شدند که امیدواریم در آینده شاهد این گونه انحرافات و اتفاقات نباشیم. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه پرونده سازی و زندانی کردن کارگران و معلمان را به دلیل حق‌خواهی، ایجاد سندیکا، تشکل مستقل کارگری و فعالیت‌های صنفی محکوم کرده و خواهان لغو کلیه احکام زندان و شلاق علیه ایشان و آزادی فوری و بیقید و شرط کارگران، معلمان و دیگر فعالان صنفی زندانی می باشند. این اعلامیه از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران صادر شده است. در همین ارتباط سندیکای کارگران هفت‌تپه نیز دیروز در پیامی خطاب به کارگران این شرکت آنها را فرا خواند که همراه با مادر اسماعیل بخشی مبارزه خود را برای آزادی نمایندهشان تشدید کنند. در پیام سندیکای کارگران شرکت هفت‌تپه آمده است که امروز دوشنبه مادر اسماعیل بخشی در اعتراض به ادامه بازداشت فرزند عزیزش که نماینده کارگران و همچنین عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه است در جمع شما در کارخانه حضور دارد. امروز جمعی از کارگران که تقریبا 150 نفر بودند در کمال دلسوزی از خواست این مادر فداکار حمایت و امید دوباره‌ای به همگی بخشیدند. مادر فداکار و رنجیده اسماعیل بخشی بعد از پیگیری‌های مکرر در مقابل دادگستری و عدم دریافت جواب از طرف مسئولین به این نتیجه رسید که چاره کار آنجا نیست، بلکه او باید به نیروی همکاران اسماعیل پشت ببندد. به این دلیل مادر رنجدیده اسماعیل بخشی در کارخانه حضور پیدا کرد و تعدادی از کارگران که از حضور مادر اسماعیل بخشی خبردار شدند در کمال صداقت با او همراه شدند. در بیانیه سندیکای کارگران شرکت هفت تپه آمده است که چشم امید مادر اسماعیل بخشی به شماست که با اعتراض هم شرایط آزادی اسماعیل بخشی را فراهم کنیم و هم امنیت شغلی و دریافت حقوق‌های معوقه و دیگر مطالبات خود را به دست آوریم. اسماعیل بخشی کارگر زندانی منتظر اقدام شماست. برای پایان دادن به ادامه بازداشت اسماعیل بخشی و برای اینکه هیچ کارگر معترض و حقاهی بازداشت و زندانی نشود، باید به نیروی خود کارگران تکیه کرد و خواستار آزادی اسماعیل بخشی شویم. متهم اصلی پرونده 6.6 میلیارد یورویی پتروشیمی میگوید که همه کارها با تصمیم بالا و برای کمک به نظام بوده است. دومین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر به اتهام اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق کسب درآمد غیرقانونی از حدود 6 میلیارد و 656 میلیون یورو که به بزرگترین پرونده فساد و کلاهبرداری در تاریخ ایران مشهور شده است، با دفاعیات رضا حمزلو متهم ردیف اول این پرونده پایان یافت. رضا حمزلو اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد و گفت پرونده در دست کارشناسی نشده است. او گفت که صحبت‌هایی که الان در دادگاه مطرح می‌شود مربوط به پس از مدیریت او بر شرکت بازرگانی پتروشیمی است. او تاکید کرد اقداماتی که وی در خلال سال‌های 88 تا 90 انجام داده بر اساس تصمیمات بالادستی بوده و اگر اخلالی شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی فرار به جلو کرده است. حمزلو در دفاعیات خود همچنین عنوان کرد بازرگانی پتروشیمی در دوره تحریم با قبول ریسک و جایگاه‌های فردی تک تک عزیزان که الان تحت تعقیب هستند نه تنها منتفع نبوده، بلکه برای کمک به نظام این کارها صورت گرفته است. حمزلو در ادامه دفاع خود در برابر اتهامات وارده گفت در سال 88 کل صادرات پتروشیمی کشور که توسط دولت صورت گرفت حدود 1 میلیارد یورو بوده که حدود نیمی از این مبلغ به کشور وارد شده. در آن سال شرکت پتروشیمی تماما دولتی بوده، اما پس از خصوصی سازی در سال 89 مبلغ 3.5 میلیارد یورو توسط ما پول به کشور وارد شده است. وی عنوان کرد که در سال 89 کل صادرات شرکت‌های دولتی 3.2 میلیارد بوده که از این میزان 1.1 میلیارد یورو در خارج پرداخت شده که این میزان بابت اقساط فاینانس و نیز خرید تجهیزات صنعتی مورد نیاز کشور بوده است.
زیباترین تماشاست وقتی شبان بادها از شش جهت به سوی تو می آیند و از شکوه مندی یأس‌انگیزش پرواز شامگاهی درماها را پنداری یک سر به سوی ما است. زنگار خورده باشد و بی حاصل هر چند از دیرواز آن چنگ تیز پاسخ احساس در بعد جان تو پرواز شامگاهی درناها و بازگشت بادها در گور خاطر تو قباری از سنگی میروبد چیز نفتید میاموزد چیزی که ای بسا میدارسته ای چیزی که بی گمان به زمانهای دور دست می‌دانستی.
پالایشگاه شاهرود تعطیل شد. امروز سه‌شنبه 21 اسفند خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که پالایشگاه پیروزی شاهرود با 680 نیروی شاغل ظاهراً به دلیل عدم دریافت خوراک تعطیل شد. مواد اولیه این واحد تولیدی نفت خام و معدنیات گازی است و خوراک 13,000 بشک روزانه آن را شرکت نفت تامین می‌کرد. در این واحد تولیدی که در جاده شاهرود دامغان در جوار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید بسامی قرار دارد، تا پیش از این روزانه 300,000 لیتر مایعات گازی به 60% بنزین و 30% گازوئیل تبدیل میشد. وزارت خارجه امریکا با اشاره به وخیمتر شدن بحران سیاسی در ونزوئلا اعلام کرد امریکا این هفته همه دیپلمات‌های خود را که تاکنون در ونزوئلا باقی مانده بودند از کاراکاس خارج می‌کند. پیشتر دبیر کل سازمان ملل خواهان گفتگو میان طرفین در ونزوئلا شده بود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل شامگاه دوشنبه 3 مارس 13 اسفند یک بار دیگر هشدار داد که برای حل بحران سیاسی در ونزوئلا ضرورت دارد که دولت مادرو و خوان گوایدو رهبر اپوزیسیون با یکدیگر وارد گفتگو شوند. دوستان گرامی، در این بخش از برنامه گفتگوی محمدرضا شالگونی رو میشنوید در باره جنبش زنان در ایران.
با سلام و درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون راه کار، برنامه امروز یک شنبه 10 ماه مارس 2019 برابر با 19 اسفند ماه تقدیم حضورتون میکنیم. با توجه به اینکه برنامه یه روز قبل از پخش در حقیقت ضبط میشه، دیروز رو ما داشتیم که روز زن بود، روز جهانی زن بود و از جمله در ایران هم شاهد ابتکارات جالبی بودیم از طرف فعالین جنبش زنان. دوست دارم مصاحبه امروز اون رو با محمدرضا شالگونی از این قضیه شروع کنیم. اول از همه سلام و خوش آمد میگم به شما رفیق شالگونی.
سلام عرض میکنم رفیق داریوش عزیز به شما و سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون راهکار. زنده باشید.
همونطور گفتم دیروز روز زن رو داشتیم و دقیقاً میشه گفت که اولین چیزی که به چشم میخوره تفاوت سطح ابتکارات و اعتراضات زنان بود در مقایسه با سال گذشته که قابل بحث است. بعد دوست داشتم تفسیر شما رو در حقیقت از این قضیه داشته باشم. با توجه به اینکه همزمان با یعنی در طول این ماه‌های گذشته شاهد اوجگیری فشارها و دستگیری‌ها و زندان فعالین جنبش زنان بودیم و یا وکلای اونها رو، این حکم نسرین ستوده رو داشتیم، حکم بسیار سنگین و غیر عادی حقیقتا که درست یکی دو روز قبل از روز زن هم به حالت سمبولیکی در حقیقت اعلام شد. شما چطور ارزیابی میکنید موقعیت جنبش زنان رو امروز بعد از یک سال از گذشت از جنبش دیما و حضور دختران خیابان انقلاب؟
حالا خیلی روشنه که جنبش زنان ایران اولا که در یک سال گذشته باز عمق بیشتری پیدا کرده. من فکر میکنم که علاوه بر اون اعتراضات، حرکت ها و به جلو آمدن های خیلی برجسته زنان شجاع ما، یک مسئله خیلی چشمگیر در همین اعتصاب معلمان رو یه چیزی رو دیدیم دیگه. در واقع در نظام آموزشی ما در مدارس و اینها در واقع بعض چیز زنان نقش مهمی دارن. از اول هم زنان خیلی مهم بودن، حالا هم خیلی برجسته تر هستن. یعنی در واقع در این حرکت تحصن سه روزه دیدیم که چطوری این زنان معلم ما، در واقع معلمان واقعی نسل جوان هستن اینها، زنها مخصوصا، دیدید که با چه شجاعت و شهامتی در واقع این رو مثلا نشون دادن. اصلا به نظر من خیلی چشمگیره. هر روزی که میگذره در واقع مخصوصا بعد از اون چیزی که در یکی دو سال اخیر اتفاق افتاده، مسئله جنبش زنان عمق بیشتری پیدا میکنه و گستره بسیار چشمگیرتری پیدا میکنه. این یعنی به هیچ وجه لازم نیست که کسی اینو به اصطلاح درباره‌اش صحبت کنه، چون اونقدر مشهوده که حالا همه اینو متوجه هستن، همه درباره‌اش صحبت میکنن. همین زنان دستگیر شده ای که هستن، چه وکلا، چه معلم ها، چه اونهایی که اصلا به خاطر فعالیت های به اصطلاح که تحت عنوان نافرمانی مدنی میشون ها را اسم برد و اینها در واقع جلو اومده هم، نشون میده که اصلا مسئله زنان در ایران از اون حد مبارزاتی که نمیدونم اعتراضات روزمره و فلان گذشته. واقعا روح 8 مارس حالا در ایران بیش از هر کشور دیگر میزنه. علتش هم خیلی روشنه. مسئله ای که هستش اینه که در واقع قدرتگیری جمهوری اسلامی و ولایت فقیه که در واقع زن رو، اون هم زن رو بعد از این که لااقل از نظر سوری صاحب حق رأی شد و نمیدونم یه امتیازاتی رژیم شاه داده بود، نه که برابر حقوقی و فلان نبود، ولی خب یه امتیازاتی داده بود، به اصطلاح بعضی شغلها رو میتونستن مثلا قضاوت و فلان و اینا داشته باشند و اینا اومدن در واقع یک سره این زن رو در واقع به اصطلاح کهتر از مرد اعلام کردن، به قول رهبر با بصیرت که برابری حق است ولی بعضی از نابرابری ها به اصطلاح برابری آره حق است ولی بعضی از نابرابری ها هم حق هستند. در واقع اون میگه که زنها و مردها برابر نیستند. اون دادن داستان پردازی ها در باره خانواده فلان بهمان اینا اونا شعر رو بره دیگه. مسئله واپس اینه که جمهوری اسلامی و ولایت فقیه در یکی از حادترین محورهایی که براش حیاتیه اینه که زن بایستی در خانه باشه، باید چادر سرش بکنه، بایستی نمیدونم فرزند پرورش بده، فلان بکنه، بهمان بکنه، و این یه شوک بزرگ تاریخیه برای زن ایرانی. اون هم بعد از این که این سالهایی که حتی امتیازاتی به دست آورده بودن و این جمهوری اسلامی به اصطلاح اومد یه دفعه مثل به اصطلاح صاعقه ای از آسمان در واقع بدیهیات رو انکار کرد و اینها، بدیهیات از نظر زنان پیشرو ایران در واقع. امروز زنان ما با دوره انقلاب یا حتی در دوره شاه مقایسه بکنیم خیلی جلوترن. یه روزی بود که مثلا زنان ایران سازمان خیلی پیشروی داشتم، مثلا در اون دهه طلایی قرن بیستم که در ایران من مهم بوده، یعنی در واقع از شهریور 1320 تا مثلا کودتای 28 مرداد، مثلا زنان دموکرات که در واقع شاخه ای از حزب توده بود، مثلا زنان رو می آورد به خیابون ها و اینها، چه خیلی حادثه مهمی بود دیگه، مثلا خیلی پیشرو بودند اونها. اونها همون موقع مثلا زنان ایران در چه وضعیتی بودند؟ خوب به اون توجه داشته باشیم. این که کمونیست ها چقدر به اصطلاح پیش رو بودند اون یه بحثه، ولی این که زنان ایران چقدر به حقوقشون آگاهی داشتند، امروز مقایسه کنید اینا را. لازم نیست که مثلا در مورد زنان دموکرات صحبت بکنیم که اون اهمیتش در اینه که مهناز افخمی که وزیر زنان در دوره شاه بوده هم در کتابش آورده دیگه، زنان مهم بودن واقعا در چیز، همین سازمان اصلاح دموکراتیک زنان ایران مهم بوده. ولی توجه بکنید امروز خود اصلا زنانی که در هیچ چیز سیاسی هم نیستن چقدر اصلاح آگاهی دارن به حقوق زن. مثلا همین دختران خیابان انقلاب مسلمه که ساز به اصطلاح یه چیز سازمان یافت از یه مرکز نبود، یه عده جدا از همدیگه یه دفعه در شهرهای به شدت پراکنده، و جالبه که بحثی ها حتی در مشهد به قول این امام جمعه نابغه مشهد در شهر امام رضا هم این کار رو کردن. دقت بکنید که اینا اومدن این مسائل رو مطرح کردن، یا در واقع یک نافرمانی مدنی بسیار زیبا رو در واقع به اصطلاح نشون دادند و اینها چه چیزی رو نشون میده؟ در زنها در مقیاس میلیونی در به اصطلاح جنبش ضد دیکتاتوری و ضد تاریک اندیشی در ایران نقش پیشرو دارن. نقش پیشرو منظورم این نیست که از مردها جلوترن، آشکارا جلوتر هستن. یعنی در واقع در انقلابی که امروز ما باش در افق چشم اندازش رو میبینیم و اینها و شبه انقلاب رو، واقعیت اینه که محور قطعیش در واقع یک چیزش اینه که زنان هستن. این مسئله، یعنی این چیزی نیست که آدم به عنوان تعارف و ولان به زنها مطرح بکنه و اینها. یعنی در ایران امروز ما زنها با هیچ کشور دیگه مقابل مقایسه نیستن. حتی مثلا کشوری مثل ترکیه رو مقایسه بکنید با ایران در امروز، ببینید حکومت در اینجا یک حکومت واقعا قدار به اصطلاح شقیه سرکوبگر در مورد زنان که واقعا سرکوبگرتره، ولی در ترکیه فکرشو بکنید حالا یواش یواش حتی رو سری و فلان گسترش پیدا میکنه، نه که آزادی حجاب وجود داره فلان داره، این اردوان و اینا نمیتونن هنوز این کارا را بکنن که مثلا میگن هر کسی اگه رو سری میخواد میتونه داشته باشه، اگه نمیخواد میتونه نداشته باشه، ولی فکرشو بکنید در روسری در حال گسترشه. در ایران امروز حتی زنانی که واقعا مؤمن و عامل و به اصلاح به اعتقادات اسلامی هستن این قضیه رو بر نمیتابن. این مسئله خیلی خیلی مهمیه. من مثلا تازگی از خانم صدیقه مسمقی که میدونی که یه خانم مشتهدیه در واقع، از این نوع اندیشان دینیه دیگه، یه یادداشت کوچه که کوتاهی من دیدم که درباره ازدواج سفید، بعد خیلی قشنگ خیلی کوتاه و خیلی قشنگ اونجا مطرح کرده، گفتا زندگی قوانین ازدواج باید امروز مخصوصا خیلی ساده، خیلی به اصطلاح سبک باید باشه که بتونه به اصطلاح قوام و دوام به اصطلاح زن و مرد رو همراهیشون رو با همدیگه تضمین بکنه. دست و پاگیر بودن این قوانین و اینها اصلا آسیب میزنه. بنابراین اومده است ازدواج سفید دفاع میکنه. یک زن که میگم مشتهده دیگه، یعنی اعتقادات مذهبی داره، یعنی صدیقه مسمقی به اصطلاح فقه خونده فلان کرده، کتاب نوشته در مورد فقه اسلامی و فلان اینا، یه زن مجتهد هستش. ولی فکر شما کنید این وقتی چنین نظری میده معناش چیه؟ یعنی یه نفر هم نیستن، اینا زیادن، این نوع آدم ها زیاد هستن. حالا من اینو عمدن میارم تا نشون بدم که در جاهای دیگه خیلی روشنه که مثلا زنان پیش رو ما در حوزه های مختلف چقدر در واقع اصلا اون توهمات و بلان رو کنار گذاشتم. ما در واقع نزدیک میشیم به اون چیزی که یک روزی کمونیست ها مطرح میکردن در ایران امروز. این مسئله خیلی قابل فهمتره در بین مردم ایران و مخصوصا زنان ایران، که ببینید اون مارکسیست های روزی مخصوصا این جمله کاتسکی خیلی معروفه دیگه، که تمدن سوسیالیستی خانه‌ها تمدن زنانه خواهد بود. یعنی فکرشو بکنید، حالا علتش هم اینه که وقتی که اون به اصطلاح چیزهای خاصی که مالکیت خصوصی به اون خانواده صدف مالکیت خصوصی اون بقیه مسائل که به هم بخوره، خانه‌ها نقش زن بالا میره دیگه، علتش رو این مطرح میکنند و اینا کمونیست ها و اینا. البته فراتر از اینها خیلی چیزهای دیگری هست که از نظر تاریخی میدونیم که به اصطلاح کهتری زن از کی شروع شده، اونها اون عوامل از بین میرن. امروز زنان ایران خیلی بهتر و روشن‌تر این مسئله رو در میابن، یواش یواش این مسئله مطرح میشه. چون که بعضی از فمینیست های بزرگ که مطرح کردن که آیا خدای پدر هنوزم وجود داره یا نه، واقعیت اینه که یه روزی خدا مادر بوده. ببینید بوزه های باستان شناسی میتونید ببینید خدا مادر بوده. آیا خدای پدر هنوزم امروز میتونه وجود داشته باشه یا نه؟ یعنی اون اندیشه ها یواش یواش در ایران میتونه رواج پیدا بکنه. اینو برای زنان که حتی ضرورتا مارکسیست نیستن، من میخوام به طور عمومی بگم، یعنی در ماجرایی که این چشمگیر هست این ماجرا، نمیخوام بگم همه زنان ایران یه دفعه به برابری زن و مرد اعتقاد پیدا کردن و فلان، اغراق‌های بی خود رو نباید بسیار جدی بگیریم، ولی واقعیت اینه که درصد زنانی که امروز قبول ندارن که از مرد عقب‌تر هستن خیلی بالا رفته در مقایسه با کشورهای خاورمیانه که خیلی چشمگیرتره. حتی در مقایسه با بعضی از کشورهای مرکزی سرمایه‌داری هم به نظر من خیلی شاخص اصلا این مسئله درسته که اینها از یه جهاتی خیلی جلوتر از ما روشن شده براشون، خیلی چیزا با اعتماد به نفس بیشتری حرکت میکنن، ولی رزمندگی زنان در ایران یک مسئله دیگری. بنابراین که رهبری زنان در انقلاب ایران خیلی شاخص‌تر خواهد بود. اینم یکی از اون به اصطلاح ناموزونی های رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی دیگه، معمولا توسعه اجتماعی اقتصادی که توسعه ناموزون تو چیزی که در بین مارکسیست ها غلبه داره. فکرشو بکنید که اولین جایی که زنان در واقع جلو اومدن ضرورتا در پیشرفته ترین کشورها و جوامع سرمایه داری نبود، بلکه در کشوری بود که در واقع بخش اعظم جمعیتش دهقان بودن. و اینو نمیخوام بگم که در روسیه با انقلاب بلشویکی که یه دفعه زنان اومدن، دیدید که اولین وزیرهای زن، اولین سفیرهای زن، فلان بهمان، دیدید که انقلاب بلشویکی انقلاب اکتبر به بار آورد. ولی قبل از اون هم حتی نارودنیک ها و اینها واقعیت اینه که زنان نقش خیلی بزرگی داشتن. این خیلی مسئله خیلی مهمیه که اینطوری نیست که حتما باید از کشورهای مرکزی شروع بشه. مثلا این طوری نیست که ما نه باید هنوز توسعه پیدا بکنیم. یه دلیل خیلی شاید ابتدایی باشه من اینو بگم که درسته در دوره شاه مثلا حق رأی واقعا خیلی معنایی نداشت و فلان، هنوز که امروز هم نداره حق رأی. البته یادم باشه که مثلا در ایران ما حق رأی حتی به معنای سوریش جلوتر از کشور مشعشع سوئیس در اروپا به اصلاح به زنان داده شد دیگه. این چیز میخوام بگم که اینطوری نیست که در حاشیه بایستی بعدا یواش یواش اتفاق بیفته. و نه، زنان ما جزء ایران یکیش از شاخص‌ترین و شاید هم شاخص‌ترین کشوریه که زنان به خاطر شوکی که وارد شده بر زنان متوجهن که بایستی بجنگن برای برابری و خودشون رو واقعا برابر میدونن و برجستگی های نقش زنان رو خیلی قشنگ فرموله میکنن. اینا به کمک مردای احتیاجی ندارن.
مسائلی مطرح شده در طول همین سال گذشته با عنوان مثال بعد از مسئله تحریم ها به این واقعیت اشاره میکنن که تحریم ها بیشترین تأثیر منفی رو بر اقشار پایینی جامعه دارد و زنان به عنوان باز تحتانی ترین بخش جامعه، زنانی که کار خانگی میکنند و از تمام اون محدودیت هایی که قانون اصطلاح بهشون تعمیل کرده رنج میبرن، طبیعتا بیشترین آسیب رو از این قضیه میپذیرن و به همین دلیل مسائل خاصی دارن که در این حال که پیوند میخوره با بقیه همسرنوشتانشون از یه ویژگی های خاصی برخوردار. این جمله مسئله ضرورت ایجاد تشکل‌های مستقل زنان به اصطلاح مطرح شده. واسه این قضیه رو یه مقدار بیشتر باز بکنیم برای اینکه اساساً علارغم حمایت‌هایی که از جانب جنبش کارگری به طور عمومی شده از مسائل زنان، فکر می‌کنم که آیا اون پیوند به اصطلاح ضروری که هست به شکل مادی واقعا وجود داره؟ آیا در سطح سیاسی اون بسیار در سطح تئوریک و اون باستاب اجتماعیش به اون سطح مورد نظر رسیده و در غیر این صورت چه باید ده؟
ببینید مسئله ای که هستش، اولا به این نکته بپردازیم که آیا فشار بر زنان، همین مثلا فشارهای اقتصادی و فلان، بر زنان بیشتر وارد میشه یا بر مردان؟ واقعیت نه که بر زنان بیشتر وارد میشه. علتش هم خیلی ساده است. علتش اینه که در ایران بخش بزرگ جمعیت ما در شهرها هستن. در شهرها و مخصوصا شهرهای بزرگ که در واقع تقریبا اکثریت جمعیت ایران رو تشکیل میدن و اینها، با یک ناناور پایینی ها با یک ناناور نمیتونن زندگی کنن. پس بنابراین کار میکنن. زنها هم کارگران، یعنی مردها هم کارگران بگیرن، در فقط خانه‌دار نیستن، خانه‌داری میکنن، ولی در واقع هم خانه‌دار هستن هم کار مزدی هم میکنن. منتها این کاری که میکنن کار سیاه در واقع، غالبا بخش البته در کشورهای پیشرفته هم میدونید دیگه، مثلا بخش این پاره کارهای پاره وقت، کارهای قراردادی، کارهای سیاه، اینا بخش بزرگی زنها هستن در همین کشورهای اروپایی. در کشورهای پیرامون چین قطعیه، ولی در ایران هستن این قطعی تره. ماجرایی که هستش عبارت از اینه که زنان مجبورن کار کنن، مثلا واقعا با درآمدهای یک نفر حتی اجاره خونه در شهرهای مثلا خیلی بزرگ کلان شهرها واقعا یه مسئله هستش از اجاره خونه اصلا. بنابراین که زنها هم کار میکنن، نیروی کار هستن، و این مسئله خودش رو نشون میده و اونها میبینن که به طور مضاعف به شکل خیلی خشن مورد به اصطلاح اچاق قرار میگیرن، اصلا راه نمیدن، چطور پولشون رو نمیدن فلان بمان دیگه اینا چه خیلی. وقتی که مثلا رفتگرای مرد حتی شهرداری ها رو اوشون رو نمیدن، زنانی رو که کار مثلا سیاه پار وقت نمیدونم فلان میکنن، آیا حقوق اونها رو به موقع میدن؟ من مسلمه که نمیدن دیگه، خیلی بخور بخور خیلی زیاده. اینو زنان احساس میکنن، زنها کارگرتر هستن در واقع و مظلومتر هستن. و به علاوه یک چیزی که خیلی چشم میگیره در ایران، حالا تحصیلاتی که هستش مثلا تحصیلات عالی و اینها، زنها به شکل چشمگیری از مردها بیشتر در تحصیلات عالی هستن. میبینید یا آمار دختران ما در دانشگاه ها بالاتر تا آمار پسران. این مسئله یه چیز رو شاخص‌تر کرده، اولا از لایه‌های پایین‌تر هم دختران میان، این مسئله خیلی مهمیه. مثلا فکرشو بکنید در دوره قبل از انقلاب اینقدر دختر در دانشگاه ها میرفتن یا نمیرفتن؟ نمیرفتن، نه قطعیه این مثلا. و این اگر هر قد که به اصلا این اتفاق که بیفته، آیا به اصلا لایه های پایین تر هم بیان یا نه؟ حتما بیان. و اونهایی که درس میخونن یه نمیشه گفت که جزو مرفه ها هستن که دانشگاه میرن، دختران خانواده های مرفه اینا میرن به عنوان نیروی کاری. رو در مورد دختران خیابان انقلاب قشنگتر میشوندید. دختر خیابان انقلاب میدید چی میگو؟ پیامش، حالا اون نمونه ها رو به اصلا فقط به عنوان نماد بگیرید، در واقع میگفت که من آدم نیستم، این روسره مصیبتیه برای من، به بهانه این حجاب منو راه نمیدن، در حالی که من از پسرهایی که هم کلاسم بودن جلوتر بودم در تحصیلات و واقعا مثلا تحصیلات خیلی عالی دارند و خیلی برجسته و فلان، ولی بیراه به جایی نمیدم. البته رشتهایی هستم که اونها اونجاها کار میتونم پیدا بکنم، مثلا یک زن پزشک، چون جمهوری اسلامی به جدایی اسلام مرد و زن و فلان معتقده به دردش میخوره، ولی یک زن مهندس چطور؟ نه اینطوری نیست و اینا. یا یک زنی که در حوزه های دیگری که باید کار بکنه و اینا، نه جلوش بسته میشه دیگه. رشته های زیادی هستن که به روی زنها بسته شدن، و اگر میرن حتی شاگرد اولا میشن، احتمال این که به اصلاح استخدام بشن و فلان وجود نداره. به عنوان زنها فقط به عنوان زن حرکت نمی کنن، در واقع به عنوان زن کارگر هم حرکت می کنن. این مسئله خیلی چشمگیریه که باعثی بهش توجه کرد. بنابراین اینه که این نکته خیلی مهمیه که ما بایستی زنان پیش رو، که زنانی که مثلا قبلا توی بوده، زنان پیش رو معمولا از لایه های متوسط بودن، یعنی پایینی ها اصلا فرصت نمی کردن، بچه هاشون رو نمی زاشتن مدرسه یا حتی دانشگاه که قطعا نمی زاشتن. وضعیت طوریه که به دلایل مختلف که حالا محل بحثش نیست، لایه های پایین هم بچه هاشون رو میذارن توی دانشگاه و اینها، و اینها به عنوان نیروی کار و به عنوان زن توامان با هم دیگه میان به میدان. و در این رابطه به نظر من خیلی مهمه که زنان پیش رو توجه داشته باشن. جنبش کارگری، درسته که جنبش کارگران مرد و زن داریم، ولی جنبش کارگری با مسئله زنان اگر گره نخوره، یعنی زنان پیش رو نخوان زنان پایین پایین رو، که ظاهرن به اصلاح باحافظ کارتر هستند و اینها باشون متصل بشنن، دست هم دیگر رو بگیرن، برابری زن و مرد به عنوان یک هدف در دسترس، در عنوان در دسترس نه در جمهوری اسلامی ها، به عنوان یک هدفی که با واقعا یکی از مقدم ترین چیز هاست برای دستیابی به هر چیز ساده در ایران، واقعا با مشکل روبرو خواهد شد. ما در مقیاس توده‌ای میلیونی بایستی به زنها بیان میدان و این بدون زنان طبقات پایین امکان نداره. بنابراین اینه که اون زنها باید بیان برای حقوق برابر مبارزه کنن. اما این مسئله که آیا زنها تشکل مستقل لازم دارن یا نه، تشکل مستقل یه چیز فمینیستی ضرورتا نیست. فمینیست به معنای اصلا اون چیزش میگه ما چه به اصلا بعضی وقتا قدیم ها میگفتن فمینیست یعنی که به اصلا اونهای که حقوق زنان رو دفاع میکردن ولی بورژوا بودن، یعنی یه نوعی معنای منفی داشت قدیم ها فلان و اینا. و وارد اینطوری نیست. مثلا خود لرین یکی از پیشنهاد دهنده ها بوده که مثلا خاطرات چیزاشون رو بخونید و اینا میبینید دیگه، که گفتا ما تشکلهای زنان هم درست بکنیم دیگه، تشکلهای مستقل زنان حتی در داخل احزاب، تا چه رسد که در بوده تشکلهای زحمتکشان و فلان و اینا، حتی در کنار احزاب هم در انترناسیونال سوم مثلا تشکل‌های زنان مستقل زنان در کنار اون درست کردن دیگه. حالا چطور وابسته بودن به اون حزب فلان از اون بگذریم، ولی واقعیت نه که تشکل زنان مستقل زنان درست کردن به معنای این نیست که آدم زن و مرد رو جدا میکنه، همونطور که مثلا دفاع از ملیت‌های زیر ستم معناش این نیست که به اصطلاح به اونها مثلا یه امتیاز ویژه میده، نه، به خاطر اینکه مظلوم هستن ستم ویژه‌ای به اصطلاح حادی به اونها روا میشه، بران که به اصطلاح اتحاد و سازمان یابی اونها رو تقویت بکنیم لازمه که تشکل‌های مستقل زنان باشه. زنان کارگر در این حال که در سندیکاهای مستقل کارگران و فلان حرکت میکنن میتونن به اصطلاح تشکل‌های مستقل خودشون رو هم داشته باشن به عنوان زن. فقط مسئله کار نیست، که حوزه های زیادی هست که زنها در اونجا به اصطلاح برای خیلی از مسائل باید مبارزه میکنن، از جمله حق ارث، حق فرزندداری، نمیدونم بقیه مسائل و اینها که در جمهوری اسلامی و در هر جامعه به اصطلاح چیز مرد سالار مطرح هستش. بنابراین که تشکل مستقل زنان مباینتی با به اصطلاح نه جنبش کارگری داره، حتی تقویت میکنه اون رو، و نه با این مسئله که گویا مثلا ما میخواییم زنها رو جدا بکنیم، نه اصلا اینطوری نیست. یعنی زنان کارگر هم میتونن به اصطلاح زنان کارگر باشن در اتحادیه ها، حتی رهبری اتحادیه های کارگری رو به دست بگیرن، هم به عنوان زنان در تشکل های مستقل زنان هم باشن. نمونه جالب آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید رو در نظر بگیرید، خیلی قشنگ میشه ذکرش. مثلا در آفریقای جنوبی زنهای پیشروی بودن که واقعا در تشکل‌های اتحادیه‌های مستقل کارگران نقش مهمی داشتن، منتها بعد از اینکه به اصطلاح سیاه‌ها آزاد شدند و آپارتاید سرنگون شد و اینها، واقعیت اینه که برابری زن و مرد در آفریقای جنوبی اتفاق نیفتاد. این مسئله خیلی مهمه، یعنی یکی از کشورهایی که واقعا زنها خیلی اچاق میشه بهشون همین آفریقای جنوبی بعد از آپارتاید. یعنی ما باید به تشکل مستقل زنان نیاز داریم هستن. این مسئله چون مسائل متعددی وجود داره که زنها اگر بونها نپردازن به برابری رسلا شهروندی نمیتونن دست پیدا کنن. این مسئله خیلی حیاتی.
مسئله دیگه که اشاره میشه بهش این است که ما به هر حال با یک فرهنگ پدر مرد سالاری هم درگیر هستیم، یعنی جدای از اون سیستم قانونی که جمهوری اسلامی با برنامه‌ریزی در حقیقت مطرح کرده، از قبل از جمهوری اسلامی و تا به امروز این فرهنگ در عرصه‌های مختلف در میان مردان به هر حال وجود داره. واقعیت اینه که من و شما به عنوان مرد علی‌رغم همه مسائل، ولی از سیستمی که جمهوری اسلامی از اون سیستم مرد سالاری که در حقیقت به شکل قانونی دیاره کرده استفاده های هم میبریم. یعنی اگر من و شما قرار باشه که به دادگاه به اصطلاح خانواده رجوع بکنیم، هیچ تضمینی وجود نداره که به عنوان یک مرد استفاده نکنیم از برتری وجود داره. با توجه به این مسئله چقدر ضرورت این مسئله رو میبینید که به ویژه در داخل جنبش کارگری که صحبتشو میکنیم فعالیت واضح و آشکار علیه این فرهنگ در حقیقت و به اصطلاح موضع‌گیری علیه این سیستم شکل بگیره؟
به نظر من خیلی واقعیت اینه که احتیاج هستش، مخصوصا در همین لایه‌های زحمتکش اجهام بر زنان بیشتره. واقعیت اینه. مثلا ببینید همین که مثالی که میزنید، مثلا زن که کار میکنه، حالا کارش چه نوع کاریه من اشاره کردم، یه اون کار هم واقعا تا در جمهوری اسلامی کار طاقت فرسای، همین مثلا دورکاری، کلمه لعنتی دورکاری که های را انداختند و فلان اینا، دورکاری میدوند یعنی چه نوع کار، یعنی اصلا زن در واقع شکنجه میشه، واقعا در واقع شکنجه مداوم هستن. دورکاری که میتونه هیچ جا کارگر حساب نمیشه زن، یعنی برخلاف اون آمارهای رسمی اشتغال زنان در ایران، یعنی اون قدره که در آمارهای رسمی میاد مسلما از اون بیشتره. علتش اینه که در آمارهای رسمی نمیاد، علتش اینه که رسما کارگر حساب نمیشه. این یک بدبختی ویژه‌ایه دیگه. یا مثلا همین مثلا بیمه خیلی چیزا هستش، رئیس خانواده به اصطلاح که به اصطلاح صاحب میشه و اینها، در واقع خیلی چیزها را مردانه حل و فصل میکنن دیگه، خودشون پیده خودشون فلان. در خونه چقدر زن هم به عنوان خانه‌دار، هم برای آنچه آشپزی بکنه کار میکنه، هم کار به اصطلاح مزدی میکنه. اینا واقعا چشمگیره در مخصوصا در لایه‌های پایین اینطوری هستش. منتها میدونی که یک چیزی که روشن هستش، ما بایستی با سازمان یابی مستقل، زنها مساعدترین حوزه هستن که بلا فاصله جواب میده سازمان یابی، چرا که خود اونها در نتیجه شوک جمهوری اسلامی و در نتیجه ارتباطات وسیعی که حالا هستش در سطح نمیدونم رسانه های مجازی، نمیدونم تلویزیون ها فلان بهمان اینا، اون زمان نیست که به اصطلاح زن نداره، حتی در دور افتاده ترین روستاها هم زنان میدونن که چه کارهایی میکنن، چه تحرکاتی اتفاق میفته، چه به اصطلاح حقوقی میتونن داشته باشن و اینها. به نظر من بایستی همین در این شرایط سازمان یابی گسترده مخصوصا در لایه‌های پایین به اصطلاح چی بشه، تمرکز روش بشه، وگرنه تغییرات زیاد اتفاق نخواهد افتاد. مخصوصا اینو یه درک رمانتیک از کارگران نداشته باشیم، تصادفا مردان کارگر ممکنه خشنتر باشند در زنهاشون تا اینکه به اصطلاح مردان بورژوا، چون اونا شاید اونطوری فشار زندگی برشون اونقدر سنگین نباشه که فشار رو منتقل بکنن به زنان بیچاره، ولی در پایین ها این چنین چیزی هستش. این به نظر من خیلی مهمه که بایستی به اصطلاح متمرکز شد و زنها زمینه مساعدی هستن که در ایران واقعا جواب میده. سازمان یابی مثل به اصطلاح یه چیز خیلی جهشی میتونه جلو بره و گسترده بشه. این به نظر من خیلی حیاتیه.
همونطور که در ابتدای صحبتمون اشاره کردیم، چه در طول سال گذشته و چه به ویژه در همین ماهای اخیر، شاهد دقیقت نمایشی خشونت از جانب حاکمیت بودیم، من جمله در رابطه با زنان به طور ویژه. اگر نگاه کنیم بر حضور زنان در جنبش های مختلف، حضور درصدی بالا شد، چه در میان معلمان، چه در میان فعالین مدافع و محیط زیست، و در رابطه با مشخصا زنانی که علیه حجاب اجباری مبارزه کردن و وکلای مدافعشون، به طور مشخص رژیم به شکل خیلی آشکارا و به شکل نمایشی در حقیقت شمشیر رو به قول معروف از رو کشیده. مسئله انتخاب رئیسی میتونه یک جنبه سمبولیک که در حقیقت نمایشی در همین رابطه باشه. برخوردی که هفته گذشته رئیس دادگاه‌های انقلاب آقای قزنفر آبادی اگر اشتباه نکنم در سخنرانی که داشت تهدیدی کرد مبنی بر اینکه چنانچه مردم پشت رژیم رو خالی بکنند از خارج از کشور حوثی‌ها و هشت و شعبی و غیر و ذالک رو به ایران خواهد آورد برای دفاع از انقلاب و همین حکم زندان علیه نسرین صدودی که ازش صحبت کردیم این رو چطوری ارزیابی میکنید و در مقابل این به اصطلاح خشونت آشکار و نمایشی فکر میکنید که چاره تشکل جنبش مطالباتی از جمله خود جنبش زنان دقیقاً چیست و برای مقابله با این؟
حالا من فکر میکنم که در شرایط برآمد جنبش همیشه اینطوری جنبش های ضد دیکتاتوری سهله، حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هم هر قد مردم از پایین بلند بشن معمولا سرکوب بیشتر میشه. این یه قاعده عمومی به اصطلاح چیز هستش، جنبش های اجتماعی، یعنی حرکت وقتی گسترش پیدا میکنه بگیر و ببنده ها هم بیشتر میشه. بخلا خودشه که فکر میشه که مردم عقب نشینی بعدا صورت ممکنه بگیره، ولی خود برآمد جنبش، چون که باید قبول بکنیم که جامعه بی صاحب نیست، یعنی وقتی دولتی وجود داره و دولت به اصطلاح بهره کشان هست و زورگویان هست و فلان و اینا، اونا نمیذارن چند تا الکی که عقب نشینی نمی کنن، که مگر اینکه سنبه پرزور باشه دیگه. بنابراین هر قد به اصطلاح جنبش گسترده تر بشه به اصطلاح حرکت به اصطلاح سرکوب هم بیشتر میشه. این یعنی قاعده بود، حتی مثلا همین الان بحث هست دیگه، حتما شما خودتون هم دنبال میکنید دیگه. مثلا در فرانسه در ناف اروپا در نتیجه این جنبش جلیقه زردها در واقع میگن که سرکوب در فرانسه گسترش پیدا کرده. حالا همین الان ها مثلا حالا که صحبت داریم میکنیم که چرا علیه چیزی که جنبش پیدیم چیز چشمگیری وجود داره، جنبش اعتراضی فلانه، اونا ممکنه به این بهانه بگن اینا چون فلانجا را سنگ انداختن فلان ما همه را نمی کنیم به اصلا سرکوب نمی کنیم و این داستان ها. ولی خب وقتی که سن بازنشستگی رو بالا می برن، نمیدونم شرایط رو برای زحمت کشان بدتر می کنند و فلان، طبیعیه که مردم اعتراض بکنن، سنگ نمی اندازن همه، ممکنه یه اقلیت هم سنگ بندازه، ولی سنگ اندازی نیست که علت سرکوبه. علالقاعده در دیکتاتوری ها این چشمگیرتر این مسئله. به نظر من در جمهوری اسلامی این تصور که به اسلام اینها سرکوب نخواهند کرد، این تصور واقعا خطرناکه، اینو باید از کله بیرون بکنیم که گسترش پیدا خواهد کرد، چه در مورد زنان که میتونم به اسلام مسئله ناموسی و فلان و بهمان رو به میان بیاورم دونم دونم پرونده درست کنم براشون فلان بکنم بهمان بکنم، این چه در مورد دیگران کارگران زحمتکشا معلما، هر قد هم که طرف مهمتر باشه حتی سر به نیست کردن های آنچنانی هم اتفاق خواهد افتاد. به این سادگی ها نیست، به نظر من باعث اینو در بسیار پیش رومون داشته باشیم. خدا در درست در همین شرایط به اصطلاح بایستی اولا هرچه باید تلاش بشه چه پایه اجتماعی جنبش گسترده تر بشه، امکان این که به اصطلاح جنبش رو خفه کنن به اصطلاح مشکل تر میشه، به اصطلاح این براشون دشوار تر میشه. و مسئله دیگری که وجود داره اینه که در رهبری جنبش ادهی مثلا باشن که مثلا آدم های مسلمه که آدم هایی که به رهبری مخصوصا در جنبش های مستقل اجتماعی میرسن تصادفا به اون رهبری نمیرسن، ولی این که رهبران بی جانشین اگه قرار باشه وجود داشته باشن هم برای رهبران خطرناکه هم برای جنبش خطرناکه، چون واقعیت اینه که خود اون رهبران را زود قلع و قمع میکنن. ولی بایستی در واقع در صف طولانی کسانی باشن که اگر رهبران شناخته شده رو قلع و قمع کردن اونها جاشون رو پر بکنن. این نمیشه مگر این که خود اون رهبران آگاه، خود اون جنبش مستقل متوجه باشه که روی افراد خاصی متمرکز نشه. و این به نظر من به شکل چشمگیری حالا در جنبش های اجتماعی مستقل ما هستش. یعنی دیگه هم اونهایی که در واقع در رهبری هستن، نمیخوام بگم بعضی هاشون ممکنه آدم های خودخواهی هم باشند و اینا، ولی علل قاعده طوری مثلا در جنبش معلمان، در جنبش کارگران میبینید که اتا اون کارگران پیشروی رو که خیلی شناخته شدن کنار میزنن، اتا اخراجشون میکنن و اینا، دیگران جای اونها رو میگیرن اصلا. این چیز فرخنده ایه. اولا که خطر بر روی اون کارگران یا اون زحمت کشان و رهبران پیش رو کم میشه، رژیم متوجه میشه که مثلا با زندانی کردن حبیبی یا مثلا با نمیدونم سربنیست کردن اسماعیل بخشی یا دستگیری نمیدونم رضا شهابی و فلان نمیشه به چیز رو حل و فصل کرد، یا مثلا با زندان سنگین برای نسرین ستوده یا نرگس محمدی و فلان همه چیز رو نمیشه حل و فصل کرد. هزاران زن صف کشیدن که اون جای اونها رو پر بکنن، هزاران کارگر صف کشیدن که جای اونها رو پر بکنن. به نظر من این جانشینی به اصطلاح قابل گسترش و به اصطلاح زایا که مدام خودش رو باز تولید بکنه خیلی خیلی مهمه در سطوح رهبری، و این میتونه ما رو به اصطلاح تداوم جنبش رو تضمین بکنه و ضمناً رهبری کارآمدتری رو هم بسازه برایمون. و این به نظر من در مجموع خوشبین هستم که یه چنین چیزی در حال حاضر در ایران مشهوده. البته کاری ندارم در کسانی که در خارج و فلان خودشون رو رهبر میتونن و فلان و اینا، اونا کارشون با کراب و کاتبین، حالا برم به اونهایی که در واقع رهبریشون میکنن حساب پس بدم. در ایران چنین چیزهایی نیست. مردم در مجموع در پایین با احتساب تمام ریسکها و مخاطرات بزرگی که هست که میان جلو دم چکمیان، اینها به این سادگی ها به اصلاح چیز منافع جنبش رو فدا نخواهند کرد و استقلال جنبش رو پاسدار خواهند بود. این چیز کمی نیست، به نظر من خیلی چشمگیره، هم در جنبش زنان چشمگیره، هم در جنبش معلمان چشمگیره، در جاهای دیگه. یعنی رژیم نخواهد تونست با به اصطلاح قیچی کردن اون رهبران شناخته شده جنبش رو به اصطلاح قلق و قم بکنه. اگر چنین چیزی رو ما بتونیم دست پیدا بکنیم که به نظر من در ایران قابل حصول هست، حتی خوشبینانه آدم میتونه بگه که چه چیزی فراهم داره میشه، به نظر من رژیم موفق نمیشه. تردید به خلاصه کنم، رژیم حتما سرکوب خواهد کرد، و اینکه سرکوب تشدید خواهد شد و گسترده ترم خواهد شد به نظر من درش حرکی نیست، تا یه لااقل تا یه مرحله چند چیزی خواهیم داشت. ولی اینکه آیا این جنبش رو قلع و غم می کنه یا نه، نه، من امیدوارم که چنین چیزی اتفاق نیفته و فکر می کنم که ظرفیت های جنبش و آگاهی امروزی مخصوصا جوانان ایران طوریه که زن و مرد و اینها اونطور